بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در مسئله 22 بود و اینکه مرحوم سید 11 شرط را در اینجا ذکر کرده بودند که ما با یه مقدار تغییری که در چینش و ترتیب داشتیم رسیدیم به 10 شرط که عبارت بود از اجتهاد مطلق و اطلاق در اجتهاد برای مرجعیت و جواز رجوع به شخص مجتهد. در این بحث در یک مبحث مقدماتی اول 3-4 نکته رو ذکر کردیم و بعد هم در مقدمه بعد اقوال 5 یا 6 را متعرض شدیم و یه تحلیلی هم در مورد اقوال داشتیم و بعد پرداختیم به بیان ادله‌ای که می شود برای جواز تقلید آورد، یا به طور کلی در واقع مروری به ادله تقلید داشتیم و اینکه مقتضای اون ادله در اینجا کدام از این اقواله، حالا بیشتر با محوریت قول به جواز، و اینکه ببینیم ادله‌ای که برای تقلید قبلا اقامه کردیم میتواند رجوع به مجتهد متجزی را هم شامل بشود یا نه. اصل کلام اینه دیگه که بررسی کنیم ادله جواز رجوع به مجتهد و ادله تقلید دارای اطلاقی است که شامل مجتهد متجزی هم بشود یا چنین اطلاقی نداره. اولین دلیل سیره بود. در باب سیره عرض شد که سیره متشرع وجودش مشکوکه، بلکه معلوم العدمه و موردی که ما در واقع در اون زمان داشته باشیم که مجتهد متجزی تلقی بشه و بعد هم ارجاع مردم رجوع کرده باشند، این محرز نیست. اگر نگیم محرز العدمه، لااقل محرز نیست. این سیره متشرعی ما اینجا نمیتوانیم داشته باشیم. در سیره عقلائیه هم عرض کردیم که باز الکلام و این که ما بگیم در اون زمان عرض شود که مجتهد متجزی وجود داشته و مردم به او رجوع کردند و امام اون رو ردع نکرده، این هم محرز نبود. این بحثی بود که راجع به سیره گفتیم، اون تا دقایق و ظرافی داشت که ممکن بود کسی بگه به انضمام اون عرض شود که ارتکاز اینا تمام میشه، اونها با گیر و مشکلی مواجه بود. این بحث مفصلی که جلسه قبل پیرامون سیره داشتیم، چه حالا با تقریر بگیم سیره متشرعه یا همون سیره عقلائیه. این بحث اول بود. این دقیقا همون چیزیست که آقای خویی اتفاقا همه ادله رو نفی میکنن و سیره رو تمام میدونن، سیره عقلائیه رو تمام میدونن و عرض شود که در حالی که این سیره عقلائیه هم محل اشکاله. سیره عقلائیه وقتی می شود مورد تمسک قرار بگیره که در زمان معصوم باشه، ردع نشده باشه و این سیره عقلائی اصلش بوده مراجعه به مجتهد، اما مراجعه به مجتهد متجزی این روشن نیست و این سیره نمی شود خیلی مورد اتکا قرار بگیره. بنابراین این که آقای خویی بعد از اینکه همه چیز را و همه ادله را محل نقد قرار دادند و در نهایت گفتند چرا سیره عقلائیه اینجا تمام است، اتفاقا سیره عقلائیه هم با این اشکال جدی مواجهه که ملاحظه کردی. اونو میرسیم الان. اون در ادامه ادله لفظی میرسیم.
این
سیره آخر لبیه، وقتی که من تفکیک باشه اون وقت نمیشه بگیم که مجتهد متجزی، ما اطلاقی درش نیست که شامل اون بشه. حالا دیگه جلسه قبل ما یک ساعت راجع به این صحبت کردیم دیگه، گفتیم ارتکاز ممکنه کسی تمسک بکنه، نمیدونم چی اینا عرض کردیم، و سیره های مستحدث هم گفتیم ممکنه محل بحث قرار بگیره که اونا هیچ کدام حالا فعلا اجالتا اونا هیچ کدام تام نبود. حالا این یک دلیله که سیره با تقریر متشرعه یا عقلاییه خیلی تام نیست. بله اون جلسه قبلم عرض کردیم کسی بگوید که در اینجا اون ارتکاز به کمک سیره میاد و لازم نیست که خود سیره در مورد جاری باشه، همین که فل جمله سیره هست، ارتکاز هم میگه این بر محور اون تخصص میچرخه، اما اینکه یک مورد یا ده مورد اینش فرقی نمیکنه. اگر این چیزی رو کسی مطمئن به این مسئله شد، عرض کردیم اون دیگه به عهده خود شخص که اینجا من نوشتم الا ان یقال به انا نطمئن و به ان سر الرجوع بر اساس ارتکاز عقلایی موجوده، این بادی کسی اینا زمیمه کنه با این پیوست تمامش میکنه. خب این سیره بود. دلیل دیگری که برای تقلید اقامه شده و چیزی فراتر و عمیق‌تر از بحث سیره است اینه که حکم عقلایی و عقلی و عقلایی در مسئله ممکنه مورد استشهاد قرار بگیره، که این یک چیزی فراتر از سیره است، بلکه به رفتار و عمل عقلا تمسک نمیشه، بلکه گفته میشه که یه حکم عقلایی وجود داره بر این که کسی که نمیداند مراجعه میکند به کسی که داناست. رجوع جاهل به عالم، این قبل از اون که مقوله ای از نوع عمل و رفتار و سیره عملی عقلایی باشه، قبل از این یه حکم عقلایی داره. یعنی فرض بگیرید هنوز اصلا رفتاری و سلوک و سیره‌ای جاری نشده در یک مسئله، قبل از اون در یه مواردی که عقلا اصلا داوری دارن، عقلا میگن قاعده قصه اینه که آدمی که نمیدونه به دانا مراجعه بکنه. این حکم عقلایی پایه اون سیرم این حکم عقلاییه، و الا اون سیرم چی نیست. به عبارت دیگه گاهی سیره هاست که برای یک که در عمل عقلا اینجوری رفتارشون شک گرفته، مثلا اینکه عمل به قول زلیت میکنه یا خبر واحد میکنه، اینجا حکمی وجود نداره که عقلا بگن باید اینجور بشه. اون در عمل برای سهولت کار به هر دلیلی اینجوری رفتارشون شک گرفته، امام اون رفتار رو میدیده و منع نکرده. خیلی از سیرای عقلایی که ناشی از یک عادته یا آسایش طلبی شخص جامعه است، چیزی از این قبیله، یه علل در واقع عرفی ناشی از یک انگیزه های متعارفه. اما گاهی است که نه، سیره یک پایه قوی تری داره، اونه که حکم عقلا اونجاست، حکم عقل یا عقلا اونجا وجود داره. این در این نوع موارد دیگه سیره یک امر روبناییه، اون خیلی چی نیست، اون حکم عقلی و عقلایی خودش چیز دیگریست، مستقلن میشود مورد استدلال قرار بگیره. وقت بین سیره عملیه عقلایی و حکم عقلی یا عقلا، حکم عقلا این با تفاوتی که داره، حکم عقلایی بین این دو مخصوص من وجهه، گاهی عقل یا عقلا یه حکمی میکنن ولی در عمل نه، اتفاقا خلافش هم زیاد عمل میکنن. سیره جاری مستمره نیست. این ماده افتراق از این طرف. گاهی هم از اون طرف ماده افتراق داریم که یک امری سیره عملیه است ولی ناشی از یک حکم روشن عقلی عقلایی نیست، بلکه ناشی از یک عادت جاریه متعارفه است که مثال زدم است. گاهی هم هست که نه، این دو با هم جمع میشه. مثلا حالا اختلال مثلا بله اختلال نظام مثلا هم به سیره تمسک شده هم به حکم عقلایی تمسک شده. یه چیزایی هم ما از این قبیل داریم که جز. حالا در مورد تقلید و مراجعه جاهل به عالم گفته شده که علاوه بر اون سیره عملیه ما یک دلیل دیگری داریم که در ادله تقلید هم بحث کردیم و اون دلیل دیگه حکم عقلایی است. عقلایی با انگیزه های عقلایی وقتی که مقوله جاهل و عالم را میبینن میگن جاهل باید به عالم مراجعه بکنه. اینجا اصلا بحث این نیست که سیره این بوده و در مرعا و منظر معصوم بوده و معصوم رد نکرده پس قبول داشته. یک روش جاری و سیره مستمره ای بوده، شارع من نکرده پس قبول داره. نه، چیزی بالاتر از اینه. عقلا میگن آدمی که نمیداند وقتی که نیاز داره یا باید بداند، یا اگر نمیتونه بدونه یا حالا نمیخواد بدونه و شرایطش فراهم نیست، میگن خب رجوع کن به عالم و خبیر و دانای نسبت به مسئله. این میشه حکم عقل و عقلا. این دیگه حکم عقلیه، حکم عقلاییه که میگه رجوع به عرض شود که عالم بکن. حالا گاهی تعبیر حکم عقلا میکنن، اینجا بعید نیست که حتی قوی ترم باشه، حکم العقل باشه که وقتی که نیاز داره به یک مسئله و باید در اونجا عملی انجام بده و مطابق با یک واقعی، همونی که گفتیم یا باید مجتهد باشد و خودش عالم باشه یا اینکه احتیاط بکنه یا اینکه به جاهل و عالم مراجعه بکنه. اون گزینه سه ضلعی و سه قضیه سه گزینه ای مبتنی بر فقط سیره نیست، اون اصلا خود اون قضیه بر میگرده به یه حکم عقلی. اون قضیه ای که یا باید مجتهد باشه یا محتاط یا مقلد، این حکم عقله و فراتر از بحث سیره می شود اون را تمسک کرد. این دلیل دیگری است که در اونجا آمده. البته گاهی هم تعبیر می کنن به این که حکم عقل به رجوع جاهل به عالم از باب انصداده، آقای حائری و بعضی این تعبیر رو دارن، از باب انصداده. اینم علتش اینه، انصداد که اینجا گاهی تعبیر شده حکم عقل به رجوع جاهل به عالم از باب انصداده، این معناش اینه که شخصی که نمیتواند خود آگاه بشود و مجتهد بشود، خب ناچار باد مراجعه بکنه به کسی که آگاهه. دیگه راهی نیست جز این که مراجعه به خبیر و مجتهد بکنه و کارشناس را ملاک عمل، نظر کارشناس را ملاک عمل خود قرار بده. این از گاهی تعبیر میکنن به حکم عقل اندل انصداد، این چون راه نداره دیگه مسیرش اینه. البته همین نکته هم اونجا گفته شده که این انصدادی که میگی معناش اینه که یا واقعا نمیتواند مجتهد بشه، یا اگرم میتواند این مقطعی که میخواد مجتهد بشه دیگه انصداد داره، نمیتواند، یا نمیتواند مطلقه یا نمیتواند مقطعی است، یا اینکه نه اگر هم میتواند ما یقین داریم که شارع از همه نخواسته است که به شکل عینی بروند مجتهد بشوند در همه مسائل. این چون مطمئنه میگه دیگه شبیه انصداده در واقع. نمیتواند یا اگرم میتواند شارع از اون نخواسته است، در این شرایط وقت عقل میگه که یا احتیاط یا تقلید، مراجعه به عالم. خب این دلیل دیگری است و تقریر دیگری است که بر اساس حکم عقل گفته میشه باید یا احتیاط یا اجتهاد یا تقلید. و وقتی که اجتهاد میسر نیست، احتیاط هم میدانیم شارع مطلوبش نیست یا لااقل الزامی به اون نداره، قهرن دیگه تقلید میشه روش متعارف و مورد پذیرش شارعه. خب این در این دلیل ما حکم عقل را که مبنای تقلید قرار میدیم نیاز به تأیید شارع و امضای شارع به اون تقریری که در سیره هست نیست. در سیره باید بگیم که در مرعا و منظر معصوم اینجور عمل میکردند، ایشون هم نهی نکرده پس قبول داره. اما حکم عقل که شد، این حکم عقل دیگه چیزی نیست که بشود در اون عرض شود که منعی کرد. این امکان منع تو مقدماتش هست، ولی این حکم عقل دیگه لازم نیست که در عمل بگیم چجوری بوده. همین که عقل حکم داره، شارم همراه همین حکم عقلی و عقلایی است، با علاوه یه تفصیلاتی که در جای خودش داره، ولی تقریبا مورد اتفاق این مسئله. البته تو این نوع احکام عقلی و عقلایی شارع تو موضوعات خودش میتونه تصرفاتی بکنه، ولی وقتی تصرف نکنه همون حکم عقل انجام جاری میشه مثل بقیه موارد. خب خوبیه این دلیل حکم عقل و عقلایی اینه که دیگه نیاز به این نداره که ما بگیم زمان معصوم مجتهد بود و چگونه عمل میشد و شارع هم قبول کرد. نه، نباشد هم بگیم حکم عقل و عقلایی اینه. خب این دلیل دوم وقت در بحث ما ببینیم اقتضاش چیه. استدلالی که میشه اینجا کرد برای تمامیت دلیل در بحث ما اینه که بگیم که در این حکم عقل و عقلایی دیگه فرقی بین مطلق و مجتهد نیست، فرقی بین مطلق و متجزی نیست، بین مطلق و متجزی فرق نیست. اونی که عقلی و عقلا میگن اینه که در اون چیزی که میخواد اقدام بکنه و عمل بکند، در همون مسئله‌ای که میخواد اقدام و عمل بکنه، در همون مسئله یا باید مجتهد باشه یا محتاط باشه یا به کارشناس در آن مسئله مراجعه بکنه. در این حکم عقل و عقلا اون تجزی مانع نیست قطعا، مطمئنیم که تجزی با غیر تجزی فرق نمیکنه. برای اینکه ملاک حکم عقل و عقلا اینه که تو این مسئله‌ای که او نمیداند به دانای در همون مسئله مراجعه بکنه، به دانای در همون مسئله مراجعه بکنه. و دانایی در چیزهای دیگر این ربطی به این مسئله نداره. پس این حکم عقل و عقلا امری است که اصلا ذاتش مطلقه. چرا؟ برای اینکه ملاک حکم عقلایی همین قصه دانایی و رجوع نادان به داناست. حالا اون دانا در همون مسئله‌ای که میخواد محل مراجعه قرار بگیره، پس این حکم عقل و عقلا دیگه ملاکش روشنه. و این تا اون جایی که ملاک اون وجود داره، این حکم عقلم جریان داره. شاید هم تو عمق ارتکاز مرحوم آقای خویی هم همینه، یعنی اون سیره را بر اساس همین حکم عقل و عقلا در واقع داره تفسیر میکنه. البته این احتمال ضعیفیه، برای اینکه خود ایشون برده رو سیره و بعدم رد و عدم رد و اینها، ولی ممکنه بگیم در عمق ارتکازشون این بوده. یا حالا ایشون هم نفرمان، بالاخره اینم تقریری است که در واقع میگه ما اون دلیل عقل نه سیره عقلاییه اون را تمسک میکنیم در باب تقلید و اون دیگه ذاتش مطلقه. میگه میتونی به این مراجعه بکنی یا باید به این مراجعه بکنی در همینی که نمیدانی. این به مناسبات حکم موضوع، حکم عقل معلومه، در اون چه که نمیداند مراجعه میکنه و مراجعه او مورد تایید عقل قرار میگیره. این استدلال دومه برای اینکه به مجتهد متجزی میشود مراجعه کرد. فرضم اون فرضای قبلی هم را در نظر داشته باشید که چی؟ که اجتهاد به نحو تجزی معقوله. فرض کردیم اجتهاد متجزی معقوله، چون بعضی میگن معقول نیست، اون حالش نه، اجتهاد متجزی معقوله. و فرضم اینه که در این مسئله هم این شخص دارای قوه اجتهاد استنباط هم کرده، واقف و خبیر بالفعل هم هست. با این فرضها اون حکم عقلی و عقلایی اینجا هست. و فرضم بگیرید که اگر کسی اعلمیت هم رو شرط میدونه، این آقا در اینجا اعلمه، یا اگر اعلم هم نیست مساویه با بقیه هست. این دو سه تا فرض را بر نگردیم، یعنی اولا اینا رو گفته بودیم، اولا مفروض ما اینه که اجتهاد متجزی معقوله، ثانیاً مفروض ما اینه که در همون محدوده تجزی استنباط بالفعل هم کرده، و ثالثاً اینکه مساویه با دیگرانه، یا اگرم علمیت شرط میدونیم علمه، یا اینکه علمیت رو شرط نمیدونیم. از حیث های دیگه این شخص الان صاحب نظره در اینجاست، منتها صاحب نظری یک پارچه در همه گستره فقه ندارد، بلکه در یک محدوده خاصی این صاحب نظری داره و سایر شرایط هم در اون جمع عدالت و چی و چی همه درش جمعه. استنباط کرده اجتهاد متجزی معقوله، سایر شرایط داره و میخواد مراجعه بشه. خب حکم عقلا میگه که همین حکم عقل با عقلا میگه که جاهل میتواند به عالم مراجعه بکنه، اینم عالمه. این تقریر دومه که این تقریر از اون تقریر قبلی، یعنی از استدلال به سیره قوی تره، برای اینکه اینجا دیگه رد و عدم رد نمیخوایم حکم قلایی. ممکنه کسی اینجا یک اشکالی بکنه و اون اشکال اینه که درست است که حکم عقل را شارع دیگه میپذیره، حکم عقل را شارع میپذیره، اون دیگه نمیتوانیم بگیم شارع حکم عقل را نمیپذیره، اما و با حفظ فرض موجود در حکم عقل شارع منع نمیکنه، اون شبیه قانون ملازمه است دیگه، نمیتونه منع بکنه، اینو میپذیره شارع. اما شارع در عرض شود که دائره موضوعات حکم عقل میتواند تصرف بکنه و اون رو کم و زیاد بکنه، این منعی نداره. در اینجا هم شارع ممکنه بگیم که ولو اینکه اون حکم مراجعه جاهل به عالم را علل اصول میپذیره، ولی شاید یک مصالح دیگری مد نظر اوست که اون رو محدود کرده. این محدود کردن حکم عقل توسط شارع به خاطر یه مصالح دیگر این متصوره. در واقع در اونجا هم نمیاد بگه با حفظ موضوع شارع میگه حکم عقل رو من قبول ندارم، میتواند در موضوعش تصرف بکنه به حیثی که اگر عقلم به اون توجه بکنه خودش هم همین قید رو میزنه. اینجوری شارع مثلا مصلحت میبینه که در مقام مراجعه جاهل به عالم در مسائل شرعی عرض شود که غیر از اون کارشناسی جنبه مثلا زعامت و اینا رو در نظر گرفته و لذا گفته باید عادل باشه. تو حکم عقل این نیست که جاهل به عالم مراجعه بکنه، عالم عادل، اونی که تو حکم عقله رجوع جاهل به عالمه، منتها در مقام اعتماد و مراجعه از نظر اثباتی میگه باید مورد وثوق باشه، عقل همین اندازه حکم میکنه. اما شارع میتونه این دایره رو محدودتر بکنه به خاطر یه مسالهی که مد نظر شارعه، که اگر عقل هم به اون مساله پی ببره خود اونم قید میزنه. یعنی عقل میگه آقا مراجع جاهل به عالم در مسائل شرعی به دلیل اینکه فلان مصلحت و مفسده اهمیت داره باید قید بخوره که عادل هم باشه، یا ولد و زنا نباشه، یا نمیدونم مرد باشه، یا چیزهای دیگری. بنابراین این نوع احکام عقل، این نوع احکام عقلی که ما در اینجا میگیم، غیر از اون حسن و قبح عدل و ظلم که مستقلات عقلیه در اون شکله، عرض شود که اونجا هم میتونه شاره، اونجا هم تو موضوع عدل و ظلم میتونه تصرف کنه. حالا اینجا که خیلی سهلتره، شاره میتواند به مساله و مفاسد دیگری توجه بکنه یا تأکید بکنه که با تأکید شاره به این مصلحت و مفسده و وقت عقلم خودش حکم را کم و زیاد میکنه، حکم عقلم تغییر پیدا میکنه. ولی اگه ما باشیم و عقل در یه شرایط طبیعی میگه رجوع الجاهل الالعالم، عالم در همونی که میخواد بهش مراجعه بکنه، عالم هم باید موثق باشه همین. اما اگر یک مصالح و مفاسدی را شارع مد نظر قرار بده، عقل میگه خب رعایت اونم لازم، من نمیگم اون را رعایت نکن. پس حکم عقل در این نوع مسائل یه حکم مطلق یک دستی که نشه هیچ دست به ترکیبش زد نیست. با فرض موضوع شارع هم قبول داره، ولی ممکنه شارع تو موضوع تصرف بکنه، تو مقدماتش تصرف بکنه، بگه من این رجوع جاهل به عالم را که قبول دارم علل اصول، ولی اینجا چون این رجوع جاهل به عالم اینجا یک تبعات دیگری داره، یک ابعاد دیگری در او وجود داره، من اینو محدودش کردم. این ممکنه. و عرض شود که از این قبیل هم داریم، موارد زیادی داریم که شارع این تصرف رو کرده. الان هم تو موضوع عدل و ظلم هم الان همینطوره. دو عقلا الان میگه که مثلا عدالت را به تساوی بین زن و مرد میدونه. اگه حالت طبیعی عقلایی امروز باشه اصلا اینجوری تلقی ممکنه بکنه، حداقل در این محدودهاییش. ولی شارع با توجه به اینکه یه مصالح دیگری را مد نظر قرار داده، همونجا عدل و ظلم تو منطق شرع یه تغییری پیدا میکنه، چون مصالح و عقلم میگه من حق میدم، چون او یه چیز بیشتری رو میبینه که من نمیبینم، اون یه چیز بیشتری میبینه که عقل عادی و متعارف اونو نمیبینه. تو این نوع احکام عقلایی و عقلیون ها این احاطه شارع بر کل مصالح و مفاسد میتواند در واقع تطبیق حکم عقل را بر موضوع تغییر بده. ولذا عقل در مقام حکم یک داوری های کلی کبروی داره، ولی وقتی اینو به موضوع میخواد تطبیق صغروی بده، اونجا رو حالتهای معمولی فهم خودش رو در نظر میگیره، ولی ممکنه نه اونجا یه چیزای دیگه باشه که او نمیبینه و شارع اون رو دیده. این یه بحث البته کلیست دیگه، در بحث تأیید احکام عقلی و عقلایی این شارع همیشه لازم نیست که تو تطبیقش همراه عقلا باشه، اون حکم عقلی یا عقلایی باشه، فرق میکنه. ولذا عدل و ظلم در یه منطق عادی ممکنه یه مفهومی پیدا بکنه، ولی در یه منطق عمیق‌تری که مثلا شارع داره به خاطر احاطه‌ای که به مسئله داره ممکنه فرق بکنه. اصلا یه چیزی که عقلا عدل میدونه شارع ظلم بدونه، چیزی که اونا ظلم میدونه او عدل بدونه، این تطبیقاتش فرق میکنه. که حالا تو این فلسفه اخلاق و بحث‌های قانون ملازمه اونها رو با توجه بشه دیگه به این مسئله.
تصویر داره، تحلیل داره،
حالا بذارید ما فعلا که میخواییم بگیم که اون هیمنه، این که شما میگی یه حکم عقل و عقلاست و متجزی هم میگره، میخواییم بگیم بدونیم که کبرویان همیشه تحت تأثیر این قرار نگیرید تا میگن حکم عقل و عقلا اینجا اومد سری بگید که پس شارع هم اینجا همراه هست و دیگه نمیشه خلاف اون بگیم. میگیم نه، راه برای اینه که راه برای این که شارع مسیرش از اون روند متعارف و عقلایی جدا بشه، حتی اون جایی که حکم عقل و عقلا هم هست بازه، حتی تو مستقلات عقلیه که میگه حسن عدل و قبح ظلم هم هست، بله، مگر اینکه در تطبیق عدل و ظلم یه جایی عقل یه حکمی داره که میگه خلاف این نمیتونه بگه، که اون کمه. الان یه بخش زیادی از این تفاوت نظام حقوقی اسلام با این چیزی که امروز در غربه برمیگرده به همین مسئله دیگه. الان در یه عقل عرفی عادی متعارف غربی واقعا عدالت رو این میدونه و خلافش هم اصلا ظلم میدونه، در حالی که نه، یه منطق قویم جدی عقلی نداره. میگیم اگر کسی مصالح کلانی را دید تو اون کسر و انکسار مصالح کلان تغییر پیدا میکنه، یعنی اونی که اینجا او فکر میکنه که حجاب نداشتن یا حق نمیدونم چی داشتن فکر میکنه عین عدله، تو اون کسر و انکسار درجه بالاتر این میشه ظلم. مثلا این تفاوت داره، این تو احکام عقلی و عقلایی اصولا اینه. و خواستم حالا خود کلی تر بگم که نسبت شارع با این احکام عقلی و عقلایی چنین نسبتیه. خب این کبرویان میخوام بگیم که هیمنه این که شما یه دلیل عقلی و عقلا بیارید و بگید این دیگه فرقی نمیکنه مطلق و متجزی و باید شارع اون رو بپذیره، میگیم اینجور بایدی نیست، کبرویان اونطور است، ولی وقتی میخواد تطبیق بده ممکنه که تو کسر و انکسار و مصالح و مفاسد اون منطق شارع با منطق عقلایی تغییر پیدا بکنه، منطبق نباشه. و برای ما تو این نظامات حقوقی غرب هم میگیم بخشش اگر ما آخرت و معاد و نمیدونم اون مساله عالیه نباشه، میگیم بله حرف درسته، ولی چون ما میگیم یه مساله عالیه تر دیگری است که شارع از اون پرده برمیداره و ما به اون مقدماتش هم معتقدیم و تو اون کسر و انکسار میشه، اون وقت منطق بس فرق میکنه. حالا برگردیم در اینجا، این کبرویان میشود عقل میگه که این ملاک مراجعه جاهل به عالم، عالم بودن در اون مسئله است و این دیگه میخواد حالا در سایر مسائل هم عالم باشه میخواد نباشه، برای متجزی هم میگیره، این ملاک حکم عقل واقعا همینه. اما شارع میتواند بگه که این مراجعه چون یه پیامدهایی داره، یه قصه های دیگری در بر داره، من این رو مقید کردم به این که باید اون مطلق چی باشه، مجتهد باید مطلق باشه، فقیه فقیه علل اطلاق باشه، نه فقیه متجزی. یا لااقل حالا در جای دیگرش که مصداق داره دیگه، گفته که باید این مجتهد باید عادل باشه، این دیگه همه میگن باید عادل باشه، در حالی که تو حکم عقل محدود نیست به عدالت. یا حالا بنابراین که بگیم مثلا مرد بودن هست، میگه گفته مرد باشه، با اینکه در اون حکم عقلایی و عقلی هیچ قیدی از این قیود وجود نداره. اینجا هم ممکنه بگیم که شارع متجزی بودن را مانع میدونه، علارغم این که حکم عقل اون ملاک را میبیند که موجوده. این اشکالی است که ممکنه به این دلیل وارد بشه. عرض شود که حالا ادامهش دیگه فردا شد.